صفحه 417. در این سخنرانی طالقانی خطرات انقلاب و انقلابیون را برشمرد و گفت دروغ و خودسری، تحمیل شدن بر مردم، همه اینها راه انقلاب را می‌بندد. در طریق انقلاب آلودگی، خودنمایی و خودبینی مرحله دیگری است از شکست و توقف حرکت انقلابی. فرد انقلابی، جمعیت انقلابی و پیشروی انقلابی باید فقط توجه به مسیر انقلاب داشته باشد. اینها باید خود را پاک نگه دارند، مبادا آلوده به گناه، آلوده به مال پرستی، آلوده به موضع‌گیری در برابر دیگران شوند. آلودگی به خودبینی، صنف پرستی و گروه پرستی ها مرحله خطرناکتر از همه اینهاست. یک جامعه انقلابی و افراد انقلابی قدرت یافته وقتی دچار مشکل می شوند که آب توی پوست انقلابی می رود، یعنی دچار غرور و نخوت می شود. اینجاست که انقلابی تبدیل به ضد انقلابی خواهد شد. طالقانی اظهار داشت انقلاب ما مراحل مهمی را پشت سر نهاده است و هنوز مراحل دشواری پیش رو دارد. ما گرفتار خوارجی هستیم که نه به نصایح امام و نه به پندهای ناصحین گوش می دهند. همانهایی که من را هم نصیحت می کنند. از حوادثی که در روزهای اخیر به وقوع پیوسته احساس می کنم در میان جوانان ما چون این جاسوسانی رخنه کردند که انقلاب ما را حرکتی نارس و زود هنگام جلوه می دهند. مسئله آسانی نیست. این خطر خطر بزرگی است. من اگر از خانم هجرت کردم، اگر از مردم دور شدم، برای این است که خودشان این چهره ها را بشناسند. اگر به قم آمدم، برای همین خطر بود. مردمی که سالها مالک بر سرنوشت خود نبودند و دوزان بر آنها حکومت می کردند و اگر حزبی تشکیل می دادند، یک مش دلقک و معلوم الحال ریاست آن را بر عهده می گرفتند. و همینطور مجلس آنها که محل دلغک ها بود، مسلماً برای این مردم رسوبات آنها وجود دارد. طالقانی ادامه داد که پس از انقلاب همه نهادهای اجرایی، قانونگذاری، قضایی، سیاسی، فرهنگی، نظامی و منابع ثروت کشور در خدمت مردم است و مردم باید سرنوشت خود را به دست گیرند. از طرف ما مراجع این وعده ها داده شده است، اما سازوکارهای تحقق آن چیست؟ من یک راه به نظرم می رسد، راه شرعی، راه قانونی، راه دنیا پسند. مردم واقعا باید به حساب بیایند، مردم واقعا باید سرنوشت خود را به دست گیرند، مردم باید بتوانند راهی برای زندگی خود پیدا کنند. این مسئله است که علمای ما 70 و چند سال با آن مواجه هستند. به نظر من انجمنهای ولایتی و ایالتی در هر شهر، در هر روستا و هر دهکده باید به وجود بیایند و افراد مورد اطمینان مردم به وسیله خود مردم انتخاب شوند و سرنوشت خود را با نظارت خودشان به دست گیرند. مسئله انجمنهای ولایتی و ایالتی به حمد الله شب گذشته با امام مورد بحث و بررسی قرار گرفت و چاره اندیشی شد که مردم در سرنوشت خود باید حاکم باشند. امام فرمودند که باید تشکیل شود، نه دولت می تواند مقابل امر ایشان که امر معتبر و مرجعی است و مردم به مرجعیت قبولش دارند مخالفت کند و نه هر کس دیگر. طالقانی در ادامه گفتارش راز ماندگاری امام خمینی را در شناسی ملت دانستند که حرف آغازین و پایانی او حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و حرکت حکومت در مسیر اراده ملت است. لذا اگر مسئله شوراها دوباره به جریان بیفتد، می تواند همه مشکلات قومی چون کرد، ترک، فارس و بلوچ را یک سره حل و فصل کند. از این موضوع هم نباید ابا داشت که چند نفر ناخالص یا با گرایش های فکری متفاوت در انجمنها حضور یابند. متاسفانه وحشتی که رژیم شاه از کمونیست ها داشت اکنون هم وجود دارد. او در پایان اظهار امیدواری کرد که گروه هایی که با وزارت کشور موضوع را مورد بررسی قرار دادند، طرح آن را به استحضار ملت برسانند و دفاتر وی نیز در تهران پذیرای نظرات مردم در این باره است. طالقانی بیدرنگ پس از بازگشت به تهران به احمد علی بابایی از چهره‌های مورد اعتماد خود مأموریت داد مقدماتم را فراهم آورد. وی نیز پس از مشورت و توافق با طالقانی نشستی با حضور جمعی از متخصصان و اهل نظر ترتیب داد. اعضای این هیئت که با حکم کتبی طالقانی مأمور تدوین قانون شوراها شدند، عبارت بودند از آقایان محمد مجتهد شبستری، دکتر علی اصغر هارسگ جوادی، طاهر احمدزاده، دکتر ناصر کاتوزیان، دکتر حبیب الله پیمان، دکتر عبدالکریم لاهیجی. طالقانی در حکم خود خاطر نشان کرده بود هیئت مزبور در صورت صلاح دید یا ضرورت چند تن دیگر از اهل خبره مزی صلاح را دعوت به کار کند و پس از بحث‌های کارشناسی حد اکثر تا 20 روز آینده طرح جامع را تحویل وی دهد. هیئت مزبور تا کمتر از 2 هفته طرح یاد شده را در 14 ماده تقدیم طالقانی کرد و پس از تصویب در جلسه 3 تیر ماه 1358 شورای انقلاب و اعمال اصلاحات لازم در 17 ماده تنظیم شد و جهت اجرا به احمد صدر هارسگ جوادی وزیر کشور وقت سپرده شد و همزمان در روزنامه‌های کشور انتشار یافت. طالقانی با اشاره به اخلال‌هایی که در این باره صورت گرفته می‌گوید، ادعی برای اینکه موقعیتشان به خطر نیفتد و مبادا با شورایی شدن امور جایگاه و اعتبارشان را از دست بدهند و از گردونه خارج شوند، با آن به مخالفت پرداختند. پس از تلاش‌های نظری و عملی یاد شده، طالقانی در مصاحبه‌ای که در پایان یکی از سلسله گفتارهایی با قرآن در صحنه انجام داد، به طرح نکات تازه‌ای پرداخت که چکیده که دیدگاه‌های وی در این باره بود. نظر به اهمیت این موضوع عین مصاحبه نقل می‌شود. مصاحبه کننده: حضرت آیت الله، مردم به یاد دارند که چندی قبل حضرت عالی در مدرسه فیضیه پس از ملاقات با حضرت امام دستور ایشان را در زمینه تشکیل شوراهای محلی که از دل روستاها آغاز بشود و یک پیوندی را بین اعماق روستاها تا عالی‌ترین سطوح مملکت تشکیل بدهد اعلام فرمودید و خوشبختانه حالا می‌بینیم که قانون این شوراها از تصویب گذشته و اعلام شده است که حتما ملاحظه فرمودید در رابطه با این مسئله که یک حرکت اساسی و اجتماعی و کارساز را می‌توانیم از آن نتیجه بگیریم. می‌خواستم تقاضا کنم که اگر در این مورد توجه به شوراها پیامی برای مردم دارید و همچنین نحوه انجامش یا پیام به مسئولان امر دارید بفرمایید. طالقانی: من پیام خاصی در مورد شوراها ندارم. پیام من پیام انقلاب است. پیام انقلاب اسلامی است و پیام قرآن است. یعنی اولین مسئله برای یک ملتی که در مقابل طغیان و ظلم قیام کرده همین است که مردم احساس کنند که در سرنوشت خودشان دخالت دارند. چرا طغیان می کنند؟ چون همه چیز از آنها سلب شده است. چرا در مقابل ظلم قیام می کنند؟ برای اینکه می بینند در امور اقتصادی، زندگی، اداری، کار و کسب و در همه چیز مصلوب الاختیار هستند. اولین درخواستشان این است که آن چیزی که از ایشان سلب شده به آنها برگردد، یعنی مردمی که هیچ اختیاری در سرنوشت زندگی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی اخلاقی خودشان نداشتند، زندگیشان را به دست بگیرند. این مسئله باید به مردم ارائه بشود تا مردم شروع کنند سرنوشتشان را به دست بگیرند. راهش چیست؟ راهش همین شوراهاست. مردم بتوانند در یک دهی، در یک شهری، در یک کارخانه، در یک مؤسسه دور هم جمع بشوند و در تعیین مقدرات خودشان صاحب رأی باشند. وجود شورا مهمتر از اصل آرایی که از شورا بیرون می آید است، چون به انسانها، انسانهای محروم، انسانهای مستضعف و انسانهایی که از مسیر و سرنوشت خودشان رانده شدن این حق را به آنها می دهیم و این شخصیت به آنها بر می گردد. این مسئله اول. باز مسئله مهم دیگر این است که شورا یک اصل مترقی است، به خصوص در دنیای امروز. یا باید مردم در سرنوشت خودشان دخالت داشته باشند یا نه، یا طغیان و استبداد و استکبار در مقابل استضعاف یا شورا. یعنی اگر این نشود، آن است. اگر مردم در سرنوشت و در مسیر زندگیشان مدخاله در کارهایشان ممنوع شدن معنیش این است که یک عده‌ای مثل قایم بالای سر اینها باشند، مثل قایم برای صغار، اما نه قایم دلسوز، قایمی که هم مال صغیر را ببرد و هم عرض و استعدادهایش را از بین ببرد. این مسئله است که می‌بینیم در اسلام و قرآن چقدر به مسئله شورا اهمیت داده شده است. در قرآن یک سوره به اسم شوراست. این شورا فقط به یک عده‌ای که در کارهای عمومی مملکت و سطوح بالا باید دور هم جمع بشوند و با هم در مورد صلح و اقتصاد و وضع کشاورزی و اقتصادی و نظام سیاسی نظر و رأی بدهن اختصاص ندارد، بلکه این مسئله هم است. از نظر قرآن و از نظر اسلام هر خانه‌ای باید یک مرکز شورایی باشد، هر دهکده و هر گروهی باید در کارشان یک شورایی داشته باشند. شما ملاحظه می‌کنید در قرآن درباره زندگی خانوادگی، حتی شیر دادن بچه که هیچ به چشم هم نمی‌آید و از نظر مردم مسئله مهمی هم نیست، می‌گوید با مشورت باید باشد. توجه کنید در قسمتی از آیه سوره بقره که از این جمله شروع می‌شود: والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، مادرها بر حسب وضع طبیعی 2 سال بچه هایشان را شیر بدهند. این دستور را می دهد و در ذهن می فرماید فینه ارادم فصال اندهراز من هما و تشاور فلا جناح علیه ما. اگر بخواهند بچه را از شیر بگیرند باید پدر و مادر راضی بشوند، مشورت کنند. صلاح بچه هست، صلاح مادر هست، یا از پزشک مخصوصشان استفاده کنند. وقتی قرآن در امور خانوادگی و شیر دادن بچه میگوید باید همراه با مشورت باشد، چه رسد به اداره یک دهکده، چه رسد به اداره یک روستا، چه رسد به اداره یک شهری یا یک کشوری، همه باید واحدهای شورایی باشد. آیا خود پیغمبر اکرم احتیاج به شورا داشت؟ ما از جهت وحی و همه دنیا، از جهت قدرت تعقل و برتری فکری رسول خدا همگی معترفیم که رأیش صائب بود و دارای صائب‌ترین رأی‌ها بود. مذالک به خود پیغمبر خطاب می‌کند و شاور هم فلعم یک عرب بیابانی را نادیده نگیر، بگذار او احساس شخصیت بکند که در کار سرنوشت خودش دخالت دارد. هر فردی یک دیدی برای خودش دارد که در شورا دیدش را به تو منتقل می‌کند. 5 نفر یعنی 5 عقل 5 نور که با هم جمع شود مسلماً شعاع و پرتوش بیشتر از 1 نور است. اصلاً کلمه شور در ماده لغویش از شارول اصل است. اصل را وقتی می خواهند از گندو استخراج کنند باید خیلی آهسته و با لطایف الحیل عمل کنند که زنبورها تحریک و متواری نشود تا کم کم اصل را بیرون بیاورند. یعنی افرادی که می‌خواهند دور هم مشورت کنند باید احساساتشان تحریک نشود، علیه یک جهتی نباشد، واقعا با صمیمیت دور هم بنشینند. در مورد یک مسئله مجموع 5 فکر 5 قدرت فکری می توانند یک تصمیم قاطعی که در سرنوشت یک خانواده، یک محل و یک کشور مؤثر است بگیرند. در وضع امروزی می بینیم که دنیا دارد به همین طریق پیش می رود. هنوز هم در همه جای دنیا قضیه شوراها پایه صحیحی نگرفته است. این مسئله ایست که قرآن رویش تأکید کرده است. از این جهت من هم بعد از پیروزی انقلاب همیشه و همه جا گفتم برای اینکه این مردمی که عقب رانده شدند، این مردمی که باور نمی کنند که بتوانند در زندگی معمولی و زندگی عمومی خودشان صاحب نظر باشند، برای اینکه بفهمند سرنوشتشان دست خودشان است، اینها را باید با آنها بگوییم، دستور بدهیم و باور کنند که شورا تشکیل بشود. حالا غیر از قبل است. آن وقت سرنوشت شما دست یک ژاندارم بود، دست یک بخشدار بود، دست یک مأمور دولت بود. الان سرنوشتتان دست خودتان است تا به این ترتیب انقلاب واقعا علاقه‌مند بشوند و بعد همین انقلاب و همین شورا پایه بگیرد. اگر از 3 ماه قبل تشکیل شوراها شروع می شد، مسئله قانون اساسی و مسئله مجلس مؤسسان به هر صورتی که باشد می توانست از همین شوراها برگزیده شود. افراد و توده مردم که ناشناخته ماندن استعدادهایشان را نشان بدهند. چه بسا مردمی که عقلشان، فکرشان، تدبیرشان و صداقتشان از اینهایی که در رأس بعضی کارها هستند خیلی بیشتر است، ولی شناخته نشدن. به چه وسیله باید شناخته بشوند؟ در این شورای ده می‌بینید یک انسانی قدرت فکری یعنی صداقتش را نشان می‌دهد، می‌آید توی شورای شهر قرار می‌گیرد، بعد می‌آید جزو شورای استان و بعد جزو شورای کشور قرار می‌گیرد. ما می‌توانستیم تا به حال خیلی از مسائل را به وسیله شوراها حل کنیم. به نظر من تأخیر افتاده است. با اینکه من در قم این موضوع را با حضرت آیت الله امام خمینی مطرح کردم، ایشان هم قانع شدند، حتی دستور دادند، من اعلام کردم، خود ایشان فرمان دادند که باید این مسئله مطرح بشود. مسئله شوراها که الان جای بحثش نیست، اهمیت آن در ابعاد مختلف برای پای گرفتن انقلاب، برای جلوگیری از دسیسه ها و تحریکات، برای باور کردن مردم که در سرنوشتشان دخالت دارند. با همه اینها من متاسفانه نمیدانم چه دلیلی باعث شد که تا به حال تأخیر افتاده است. باز تشکر میکنم که فعلا این مسئله مطرح شده است. من از همه خواهران و برادران در سرتاسر کشور تقاضا میکنم که به این مسئله شوراها اهمیت بدهند و بدانند سرنوشتشان دست خودشان است و دولت هم باید در این کار فقط نظارت داشته باشد. برای تیمن و تبرک باز این آیات شورا را از روی خود قرآن می‌خوانم: مسلمان ها، هر کس که صدای مرا در داخل و خارج کشور می‌شنود، راه اصلاح و حرکت و تکامل انقلابی یک کشوری منحصر به همین است. قرآن بعد از اینکه در سوره شورا آیات خلقت، آیات طبیعت و مسائل مختلفی را مطرح می‌کند، در آیه 36 می‌فرماید: فما اوتیتو من شیء فمتاع الحیات الدنیا، آنهایی که در دسترستان است اینها زندگی پست است. زندگی نزدیک است، باید چشم‌اندازتان وسیع‌تر باشد، آینده نگر باشید. و ما عند الله خیرون و بقی للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. این شرایط اعضای شورا برای یک جامعه شورایی و یک شهر شورایی می باشد. آنهایی که ایمان دارند به حقیقت بالاتری و می دانند مسئولیت های بزرگتری دارند و توکل به خدا دارند، ترس و رعب ندارند، مرعوب و مجذوب نیستند و کسانی که یجتنبون کبائر الاسم و الفواحش، این شرایط اعضای شورا در یک انقلاب اسلامی است. باید همه اینها رعایت بشود. آنهایی که متجاهر به فسق هستند، فسقهای بزرگ، آنها را نباید در شورا راه داد. آنهایی که با رژیم سابق ساخت و پاخت داشتند نباید در شوراها راه یابند. کلاهبردارها، رباخارها نباید در شوراها باشند، چون شرایط مردمی را که اهل شورا دارا هستند فاقدند. می‌فرماید: الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، از گناهان بزرگ و رسوا اجتناب می‌کنند. و اذا ما غضبوا هم یغفرون، مردمی مسلط بر نفس هستند، اگر تحریکشان کردند زود از جا کنده نمی شوند، خودشان را نگه می دارند، گذشت می کنند و سعه صدر دارند. و الذین استجابوا لربهم، این مردمی که هر وقت بانگ ربوبیت و دعوت الهی به آنها می رسد آماده برای استجابت هستند و اقام الصلاة، خود نماز را برپا می دارند، نه اینکه نماز می خوانند. و امرهم شورا بینهم، اینها هستند که کارشان باید با شورا پیش برود. اینها همانهایی هستند که فعل مدبرات امر تدبیر به دست همانهایی است که از همه وابستگی ها و گناه ها صافی شدند، بارز شدند و به ما رزقناهم ينفقون، دستشان در انفاق باز است. و الذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، مردمی هم نیستند که اگر توی سرشان زدن با سرشان را کج کنند تا یکی دیگر هم بزنند. وقتی کسی بخواهد به حریم اینها، به حریم مملکتشان، به حریم دینشان، به حریم شرفشان تجاوز بکند، دادشان بلند می شود، از همه دنیا یاری می جویند. این شرایط جامعه و مردمی که می توانند شورای صحیح داشته باشند، امیدواریم همه قوانین ما و شرایط شورا بر طبق همین موازین و رهبری های قرآن تنظیم بشود. پیش از آن که بخواهد از غرب و شرق یک چیزهای انتخاب بشود، از نگاه طالقانی شورا فقط به امر حکومت منحصر نمی شود، بلکه در برگیرندگی همه شئون و مراتب زندگی اجتماعی است که در اسلام و سنت‌های دینی ما دلایل فراوانی برای حقانیت آن اقامه شده است. حفظ منافع و مصالح جمعی مسلمانان به روشنی نیازمند مشورت با خردمندان و دانایان امر است. تأکیدهای فراوان قرآن در برخی آیات و سوره ها، سنت پیامبر و ائمه معصومین و روایات آنها نیز مؤید این موضوع است. طالقانی در گفتار و نوشتار خود به اقتضای مطلب نمونه‌ها و مصادیق فراوانی از لزوم رجوع به شورا و پیامدهای سربیجی از مشورت را ارائه داده است که اینک از طرح موارد مذکور خودداری می‌ورزیم. بنابراین طالقانی پیامدهای فراوانی برای مشورت برمی‌شمارد که مهمترین آنها عبارتند از جلوگیری از سقوط و هلاک، رشد فکری، سیاسی و اجتماعی مردم، کاهش ضریب خطا و اشتباه، شخصیت دادن و احترام گذاشتن به توده ها، گزینش کارگزاران قوی از افراد مستعد و ناشناخته، نظارت همگانی و مشارکت مردمی، گذشت از نظریه شورا که در چارچوب شوراهای محلی، روستایی و استانی ارائه شد تا شیوه نهادمند برای تامین منافع و خواست همه اقشار، اقوام و گروه ها برای مشارکت در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های کشور باشد، طالقانی به منظور بسط و گسترش آزادی در سطوح مختلف جامعه تنها به نهادهای دموکراتیک و شناخته شده چون پارلمان بسنده نکرد، بلکه با تلفیق نظریه شورا با پارلمان و با استفاده از تجارب تاریخی و مطالعاتی خود به مدل شورای پارلمانی دست یافت. از آنجا که ممکن بود پارلمان و جهتگیری های آن در راستای منافع قدرتمندان سازماندهی شود، او به منظور پیشگیری از این امر نظریه شورا در سطح کلان را مطرح ساخت که می توانست در دو سطح و با دو شیوه پارلمانی و شوراهای محلی عینیت یابد. طالقانی برخلاف تاریک اندیشانی که مجلس را به عنوان بدعت و تشریع قانون فاقد اعتبار می دانستند، وجود مجمعی مرکب از برگزیدگان ملت جهت شورا تصمیم گیری درباره مسائل جاری کشور را ضرورتی انکارناپذیر تلقی می‌کرد و آن را دارای وجوب عقلی می‌دانست، زیرا در بسیاری موارد تدوین قوانین و آیین‌نامه‌ها لازمه احقاق حق مردم از ظالمان یا متصدیان مسئول بود که هیچ منافاتی با شرع نمی‌یافت. طالقانی همچنین به اشکالات و شبهاتی پاسخ داد که درباره انتخاب نمایندگان مجلس شورا وجود داشت. او مدافع دیدگاه کلی فقهای شیعه بود و نظام اجتماعی را در زمان حضور امام وابسته به اجرای امور حسبیه می‌دانست که اجرای امور از وظایف و مناسب اوست. اما در عهد غیبت این امر در حوزه وظایف نواب عام قرار می‌گیرد که آنها می‌توانند این وظایف را هم به دیگران واگذار و هم خود مستقلاً دخالت کنند و در صورت عدم امکان دخالت مجتهدان امور حسبی از وظایف عمومی محسوب می‌شود و مردم باید خود قیام کنند. قوانین و مصوبات مجلس می‌بایست برای نافذ بودن و انطباق با شرع از سوی مجتهدان مورد تایید قرار گیرد. نمایندگان ملت باید دارای ویژگی‌ها و صلاحیت‌های لازم باشند که اهم آن علم و تخصص، عدالت، حقوای سیاسی اجتماعی و پرهیز از راه‌طلبی و زیاده‌خواهی است تا مبادا حکومت به استبداد جمعی که خطرناک‌تر از استبداد فردی است تبدیل شود. از نگاه او اقلیت‌های رسمی نیز باید حائز همین شرایط غیر از شرط مذهب باشند. این نمایندگان وظیفه دارند در سه حوزه الف تنظیم بودجه و امور مالی کشور، ب تدوین قوانین مورد نیاز در همه زمینه‌ها، جیم نظارت بر وظایف قوای دیگر اهتمام ورزند. طالقانی یکی از بارزترین مظاهر رحمت الهی را در تأسیس شوراها جستجو می‌کرد. او در آخرین روزهای حیات و در آخرین خطبه‌اش باز به مسئله شورا پرداخت و گفت اگر چنین نهادی پدید می آمد، مشکلات کردستان حل می شد، زیرا به مردم شخصیت داده می شد و آنها آشکارا در امور مشارکت می یافتند. شاید یکی از دلایل عدم تشکیل شوراها این باشد که گروه‌ها و افراد دست‌اندرکار این طور تشخیص می‌دهند که اگر شورا تشکیل بشود دیگر ما چه کاره هستیم؟ بروید دنبال کارتان، بگذارید مردم مسئولیت پیدا کنند. طالقانی اضافه می‌کند: صدها بار من گفتم که مسئله شورا از اساسی‌ترین مسئله اسلامی است. حتی به پیامبرش با شخصیت می‌گوید با مردم مشورت کن. به اینها شخصیت بده تا بدانند که مسئولیت دارند و متکی به شخص رهبر نباشد، ولی نکردند و می‌دانم چرا نکردند. هنوز در مجلس خبرگان جمهوری اسلامی ایران در این اصل اساسی قرآن بحث می‌کنند که به چه صورت پیاده شود. این اصل اسلامی است، یعنی همه مردم از قانون زندگی و واحدها باید با هم مشورت کنند در کارشان. علی فرمود هر کس در کارهای خودش استبداد کند هلاک می شود. طالقانی عدم تحقق این امر را به رغم تأکیدات خود و دستور امام و حمایت دولت و نهادهای قانونی ناشی از خودخواهی ها و زیاده طلبی های افرادی می دانست که با تحقق شوراها از مسئولیت، منصب، قدرت و مقامشان معزول می شوند و جایگاه واقعی و کنونی خود را از دست می دهند. در حالی که به اعتقاد طالقانی مردم بودند که کشته دادند، در همه صحنه های مبارزه حضور فعال داشتند و برخلاف گفته مخالفان اگر شورا تشکیل شود نه تنها اخلال نمی شود بلکه از آن جلوگیری می شود. او با توجه به فشارهای پنهانی که دربارش وجود داشت و او را ترغیب می کرد تا این مباحث را در مجلس خبرگان مطرح کند، گفت من بین موکلین شما این را مطرح می سازم. او در پایان خطبه ها خطاب به همه ملت ایران به ویژه مسئولان سیاسی و اجرایی گفت باید دردها، اندیشه ها، بدبختی ها، ناراحتی ها و غماندگی های این مردم را جبران کنیم. با قوانین نجات بخش و حیات بخش اسلامی امیدوارم که همه ما هوشیار شویم، فرد فرد مسئولیت قبول کنیم و این مسائل عظیم اسلامی را کنار نگذاریم. گروه گرایی و فرصت طلبی و تحمیل عقیده یا خدای نخواسته استبداد زیر پرده دین را کنار بگذاریم و بیاییم با مردم، با دردمندها و رنج کشیده ها و محروم ها هم صدا شویم. صفحه 427، نقد و ارزیابی اندیشه سیاسی طالقانی. در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، دین مهمترین مؤلفه جامعه سنتی ایران به شمار می رفت که به نحو گریزناپذیری با همه عناصر اجتماعی و فرهنگی آمیختگی داشت. دین بنیاد و جوهره هویت ایرانیان را شکل می داد و حوزه‌های گوناگون زندگی را به تسخیر خود درآورده بود. پیوند استوار دین و حیات اجتماعی به متولیان مذهب نیز جایگاهی فائقه می بخشید و آنان را در کانون تحولات سیاسی اجتماعی قرار می داد. لذا در چنین فضایی هیچ تحول قابل ملاحظه‌ای بدون کنش تاریخی یا واکنش نیروهای مذهبی نمی توانست تحقق یابد. به همین دلیل کامیابی‌ها و ناکامی‌های این جنبش‌ها به نحوه تعاملات مذهب‌گرایان وابسته بود. از آنجا که هیچگاه جریان اصلاح دینی شکل نگرفت، رهبران مذهبی هرگز قدرت سیاسی را مستقیماً در دست نداشتند و همواره فاصله محسوس میان نهاد دین و دولت دیده می‌شد. در نتیجه وظایف و کارکردهای دین و متولیان مذهب بسیار گسترده بود و حوزه‌های گوناگون حیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را در بر می‌گرفت. و این مسئله بانچه به دنبال اصلاح مذهبی در غرب پدیدار شد از اساس تفاوت داشت. اصلاحات مذهبی راهگشای مدرنیته بود که با پیامدهای وسیع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دین را از ساحت قدسی و رازآمیز به امری عرفی تبدیل کرد و دیگرگونی های جدی در باورها و اعتقادات دینی پدید آورد که مهمترین آن شفاف شدن نقش و رسالت دین در چارچوب مشخص و محدود مبتنی بر وجدان فردی و تأکید بر مراجعه هر فرد به کتاب مقدس و ایجاد رابطه خصوصی با خدای خیش بود. در پی تحولی که در سازماندهی کلیسا و نگرش‌های آن صورت گرفت، دین با اندیشه تجدد پیوند خورد تا بسترها و فضاهای دموکراتیک شکل بگیرد. بدین ترتیب با پیوستن نهاد نیرومند به صف‌بندی ضد استبدادی، رژیم‌های خودکامه را از جستجوی هر گونه مشروعیتی در درون دین یک سر محروم ساخت و دین به عنوان عظیمترین نیروی اعتقادی به صورت یک شبکه بزرگ ملی به حمایت از جنبش‌های دموکراتیک پرداخت و از آنجا که در غرب سازوکارهای رسیدن به هدف از راه مسالمت‌آمیز ممکن بود، این هیچگاه خصلت ایدئولوژیک و انقلابی نیافت، بلکه جنبه اصلاحگرانگان هرچه بیشتر برجسته شد و متأثر از شیرگی اندیشه‌های لیبرالی حالتی پلورالیستی یافت، در نتیجه ظرفیت‌های دموکراسی را افزایش داد.